صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على آله أجمعين ما لنا في راحه يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك تهوءا وتمتعه فيها طويلا. أسكنم خدمة شما در مورد قاعده لاتعاد و حدیث لاتعاد و نسبتش با من زاد فی صلاته فعلیه لعاده یه سری بحثایی رو باید مطرح کنم. اولا حدیث لاتعاد یه مرحله بحث این هست که آیا در اختصاص داره به نقیصه یا زیاده رو هم شامل میشه. مرحوم هاش شیخ در دورر یک دو تا ادعای مترتب دارن. در مرحله اول میفرمایند که این روایت ناظر به نقیصه است و نه در ناحیه مستثنا و در نه در ناحیه مستثنا من زیاده رو شامل نمیشه. خب این یک مطلب. بعد میفرمایند بر فرض از این تعدیم به اصطلاح لو سلمنا که زیاده رو شامل میشه، در مستثنا من شامل میشه ولی مستثنا خود رکوع و سجود و این هاست، زیاده رکوع داخل مستثنا نیست. وجه ادعای اول رو ایشون انصراف ذکر کرد. من خیلی دلیل روشنی بر این انصراف به دندانم نرسید که به اون معنا چرا. دلیل روشنی بر این انصراف که قای مستثنا من در لاتعاد زیاده رو شامل نشه که نظرم نرسید. بله در مورد مستثنا این که مراد خصوص نقص رکوع و نقص سجود و امثال این ها باشه، اون رو میشه مبرهنش کرد. از به چند بیان، یک بیان این که ما در واقع زیاده و نقیصه، مثلا زیاده ما دلیل نداریم که زیاده شرط رکوع و سجود باشه. عدم و زیاده، عدم و زیاده این شرط اصل نمازه. نماز درش نباید چیزی زائد بشه، زائد بر مأمور به. این که زائد بر مأمور به نباید باشه، اما زیاده معناش این نیست که یکی از اول یه نکته اول اینجا عرض بکنم. مرحوم حاج شیخ در کتاب الصلات یک بحثی رو مطرح کردن که مثلا این بحث مطرح کردن، ملاحظه بفرمایید من نمیخوام وارد اون بحث بشم. گویا گویا ایشون زیاده رو اون انقلت و قلتایی که کردن زیاده رو به معنای اینکه یکی از اجزای نماز رو انسان تکرار کنه گرفتن. بعد گفتن اجزای نماز اشکال رو اینجوری طرح کردن، اجزای نماز بعضیاش رکن است، بعضیاش از سنخ ارز کنم قرائت و اذکار و دعا و امثال این هاست. اونی که ارز کنم رکن هست که زیادش نماز رو باطل میکنه. یعنی ایشون این اشکال رو در مورد حدیث سجدت هست یجب علیک سجدت السهو لکل زیادت و نقیصت تدخل علیک مطرح کردن که مفاد این روایت چیه. ایشون میگن اگر مراد اجزای صلات یا ارکان هستن یا سنخ دعا و به اصطلاح قرائت قرآن و امثال این ها هستن، اگر از سنخ رکن باشن رکن زیادش مبتله، مبتل که شد یه سجده سهو نده نماز باطل شده، سجده سهو برای تصحیح عمل صحیحه. اگر نه غیر اونها باشه اونا جزء نماز هستن اونا باطل نمی کنن. روایات هم داریم که میگه که کل ما ذکرت الله فاقا من از صلات، بنابراین چه وجهی داره که سجده سهو باشه بشه. ایشون بحث رو اینجوری ترک کرده. من به نظرم میرسه که اینجوری نباید مطرح کنیم، زیاده لازم نیست از اجزای صلات باشه، هر چیزی که مأمور به نباشه شما به قصد جزئیات نماز بیاورید، به قصد جزئیات نماز، اونم به قصد جزئیات. بعدن خودشون یه راه حلایی دنبال میکنن، من حالا به راه حلیشون کار ندارم. ببینه فرض کنید شما تکتف رو دست روی دست گذاشتن در حال نماز رو به عنوان یکی از شرایط کمال نماز میارید، جزء نماز ها رو بشنید، مبتل نمازه. آمین در نماز رو به عنوان چیز میارید، این مبتل نمازه. یک چیزهایی که امر نداره ممکنه اصلا از سنخ کلام آدمی رو که شما به کار میبرید، کلام آدمی رو فرض کنید نماز مأمور بهش دعا عربیه، شما دعا فارسی میخونید، عنوانی که دعا فارسی میخونید نماز باطل میشه دیگه. به نظرم مشکل خاصی نداره که زیاده رو
نماز باطل میشه.
حالا طبق اون روایت سجده سهو داره، حالا طبق من زاده فی صلاته چیز داره که حالا جمع بین اینها این هست که من زاده فی صلاته اگر عمدن باشه نماز رو مبتله، اگر سهوان باشه سجده سهو داره. بنابراین این
در غیر رکن،
بله بله. بنابراین عرض من این هست که یکی از واجبات نماز، یکی از شرایط نماز عدم الزیاده است. این عدم الزیاده شرط اجزا نیست، خودش مستقلن جزو شروط صحت نماز عدم زیاده چیزی که مأمور به نیست. یعنی شعار مقدس نماز رو به شرط لای از زیاده قرار داده، نه تکرار رکوع. تکرار زیاده معنی تکرار اجزا نیست، زیاده یعنی این که آدم چیزی رو که جزء نماز نیست به قصد انه جزء للصلاه بیاورد.
چه
مصانخ باشه چه غیر مصانخ باشه، همثال اینا. اون مصانخ بودن در شرط نیست که عرض کنم خدمت شما. بنابراین در واقع ما زیاده که عدمش معتبره، عدم و زیاده مثل فرض کنید که عدم البکای در صلات هست، عدم البکای در صلات. گرته همه عدم البکا و امثال اینا، حالا عدم البکا که معتبر هست لازم نیست انسان به قصد به اصطلاح جزئیت بگه تا چیز باشه. زیاده مقومش این هست که زیاده در صلات مقومش این هست که انسان قصد جزئیات بکنه تا زیاده در صلات صرف کنه. بنابراین ما داخل در مستثنا من هست، مستثنا من ما که لا تعال و صلات الا من خمسه، معناش اینه که همه چیزهایی که در صلات معتبر هستن جزءاً و شرطاً اگر سهواً اتیان شوند باعث بطلان نماز نمی شوند، مگر این پنج تا. یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کردیم که شرط رکوع این هست که مقید به عدم زیاده باشه، رکوع مقید، یعنی که نه رکوعی که شارع امر کرده است رکوع منفرد هست نه لا به شرط از زیاده اخذ نشده، به شرط لای از زیاده اخذ شده. خب فرض کنیم اینجور، ما قبلا این مطلب رو عرض کردیم، ظاهر روایت لا تنقض سنت الفریضه این هست که عرض کنم خدمت شما، جایی که شخص اگر اون چیزی که فریضه هست اصل رکوعه، چیزی که فریضه هست اصل رکوعه، اما شرایط رکوع و امثال اینها اونها جزء سنت نیست، فریضه نیست، مثلا اون که فریضه است اصل رکوعه. بنابراین اگر شما رکوع رو بیاورید ولی سهواً بعضی از شرایط رکوع رو نیاورید، به صورتی که رکوع خودش صرف کنه، ولی مثلا در رکوع معتبر هست که به مقدار خاصی خم بشه، مثلا اگر ما گفتیم از صحت وضو دست گذاشتن رو زانوها شرط، مثلا اگر شما سهواً دست رو زانو نگذارید، یا شما گفتیم در رکوع طمأنینه شرطه، شرط رکوع طمأنینه است، ولی صدق عرفی رکوع طمأنینه نیست. اگر حالا سهواً طمأنینه رو ترک کردید این داخل در مستثنا منه، نه داخل در مستثنا، چون بما انه فریضه هست و ظاهرا فریضه اصل رکوع و اصل سجود هست، و اینکه ما بگیم تمام اجزا ظاهره روایات این هست که به اصطلاح اونی که به اصطلاح فرض هست، روایت دیگه ای هم که فرض رو تعیین کرده صرف الوجود رکوع رو فرض کرده، اما شرایط رو خصوصیاتش رو هم میگیم فرضه، ما دلیل برش نداریم. خب این هم یه نکته. و به طور کلی عرض کنم لا تنقض سنت الفریضه معناش، حالا اون مکمل همون وجه اول عرض بکنم، لا تنقض سنت الفریضه معناش اینه که اگر شما فریضه رو آورده باشید به خاطر ترک سنت، ترک سنت خلاصه نمازتون باطل نمیشه. کسی که رکوع و سجود و اون پنجتا رو آورده باشه، در نمازش مراعات کرده باشه، زیاده رو هم که انجام بده، این زیاده در واقع یک سنتی هست که جزء فرائض نیست، جزء سنن هست، و اون با ترک سنت با حفظ مراعات فرائض نماز نباید باطل بشه.
ولو تکرار
همون
رکوع باشه،
ولو تکرار رکوع باشه، یعنی تکرار رکوع از اولی هست که در سنتی رو کنار گذاشته. بله، یعنی قاعده اولیه اینجور اختصار میکنه. بله، ما اگر یه روایت اگر دلیل خاصی اقامه شده باید داشته باشیم که اون دلیل میگه که در واقع حتی تکرار رکوع و تکرار سجده هم اینجا فریضه هستن عکس میکنیم. بحث ما اینه که ذاتن این روایت به تنهایی باشه، این روایت به تنهایی دارد بر بطلان نماز به تکرار رکوع و تکرار سجود نیست، حتی رکوع سجود هم دلیل بر تکرار رکوع. بله از روایت دیگه اگر ما دلیل داشته باشیم که گفته باشه تکرار رکوع و تکرار سجده اینها هم نماز رو باطل بکنه، اونا میتوانن دلیل باشن برای اینکه تکرار رکوع و تکرار سجده اون هم فرض کردن، اون چیزی که خداوند واجب کرده است یک رکوع به شرط وحدت است، اون چیزی که واجب کرده است سجده، سجده به شرط عدم تکرار هست و امثال اینا. دلیل خارجی داشته باشیم ما بشه عکس میکنیم، ولی منهای دلیل خارجی این روایت یه همچین ظهوری در این نداره که شرایط رکوع و سجود هم فرضه. اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اون این هست که اصل رکوع و اصل سجود در واقع فرض هست، اما شرایطش فرض بودنش نیاز به دلیل خاص داره. ولی اگر دلیل خارجی داشته باشیم که رکوع و سجود رو فرض کرده باشیم باشه به عکس میکنه، ولی خود این دلیل به ما و دلیل دال بر فرضیت رکوع و سجود نیست، فرضیت عدم تکرار رکوع و سجود نیست.
حالا یعنی احمال داره نسبت به شرایط رکوع و سجود درسته؟
نه نه ظاهرش این نیست، اصلا ظاهرش اینه که خود رکوع رو میگه، اما در
یعنی ظاهرش اینه که اونا نیست،
اونا نیست. بله 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 بله.
یعنی داخل در مستثنا
مهر میشه. بله. یعنی ظاهر این البته ظهوری نیست که در مقابل تصریحات دیگه بتواند چیز کنه. فرض کن شما گفتن که شارع امر کرده به وقتی عرض کنم وقتی میگن که رکوع فرضون، ظاهرش خود اصل رکوع هست نه شرایط معتبری در رکوع. نه اون
یعنی ظهور داره در اونجا نیست.
خب یعنی وقتی این مقدار رو میخواد بگه نه، چون فرض اینه که این روایت ها بس کن گفته که فرض نماز این هفتاست، فرض نماز اینو در مقام حصر دیگه، خود اینکه در مقام حصر بودن اقتضا میکنه چیزایی دیگه نباشه دیگه. حالا البته عمده قضیه این هست که در مورد رکوع و سجود خب روایت های خاصی ازش استفاده میشه که مثلا تکرار اونها مبطل هستن امثال اینها، خب اونها رو ما بهش ملتزم میشیم، ولی مثلا در تکبیرت الاحرام و امثال اینها خب روایت خاصی نداریم برای ابطالش، عمده بحث در مورد اونهاست. خب این مطلب بنابراین مرحوم آقای حائری می فرماید بنابراین مبنایی که ما گفتیم اصلا لاتعاد ناظر به نقیصه نیست، ناظر به نقیصه است و زیاده را اصلا شامل نمیشه. خب بین این و روایت زیاده هیچ نسبتی وجود نداره، تباین دارن، هیچ بحثی در مورد رابطه اینها نیست. ولی اگر گفتیم که اینها مستثنا منهش زیاده رو هم شامل میشه، اینجا عرض کنم خدمت شما نسبت این با روایاتی که گفته من زاد فلفریفه فلات فلیه لآدم، این ولو عموم خصوص منوش هست ولی کن ایشون تعبیر میکنه ثم ولو فرضنا شموله یعنی حدیث لاتعاد زیاده کن نقیفه فنسبتو بین او و بین الاخبار داله علای اقتالت ریشت و امکان عموما منوش الا ان ظاهر حکومت و هاده الغاید علیها کما لایخ. اینجور تعبیر میکنه که اصل این کلام کلام منو شیخ در رساله خلال مطرح کرده، اما اینکه نسبت این عموم خصوص من وجه هست به دلیل که منزاده اختصاص به رکوع و سجود نداره. منزاده میگه هم در ارکان زیادش مبتل هست هم در غیر الکل، هم عمدن زیادش مبتله هم سهوًا زیادش مبتله، این هر همین ها رو شامل میشه. روایت لات و آد اون مستثنا منهی که باقی میماند که داله بر صحت هست، مفادش این هست که در غیر ارکان، حالا ارکان که تعبیر میکنم غیر خمسه، حالا تعبیر میکنم در غیر خمسه، در غیر خمسه زیاده مبتل است، زیاده عمدیه، زیاده سهویه مبتل است، زیاده سهویه مبتل است. اینها در
عمدیه مبتل
چی؟
عمدیه مبتل
که مبتل نیست، مذارم میخوام اونی که مبتل نیست، زیاده سهویه در غیر ارکان مبتل نیست، زیاده سهویه زیاده سهویه در غیر ارکان، در زیاده سهویه در غیر ارکان مبتل نیست، مبتل نیست. اون روایت میگه زیاده عمدیه، زیاده عمدیه باشه یا سهویه، چه در ارکان باشه چه در غیر ارکان باشه، مبتل است.
این از جهت نریسه امه از اون منظور،
بله. این در واقع این روایت میگه که عرض کنه این روایت هم به شامل زیادت هم شامل نقیصه است،
اون فقط زیاده
است، اون فقط شامل زیاده است، این هم نقیصه و هم زیاده رو شامل میشه، ولی این روایت اختصاص داره به عمد، اختصاص داره به سهو، اون غیر سهو هم شامل میشه. خب عرض کنم خدمت شما، الان بذارید رابطش رو یه برگه اینکه که برق با ما بدید، میگه برق خود کار به ما اگر لحظه بدید. لات و آد میگه فی غیر الخمسه، یف تفقه الصلات اذا وقعت سهوان، اذا وقعت وقع الخلالو سهوان. او یکی میگه فل خمسه و غیر الخمسه لا تسه الصلات به زیاده سهوان او عمده، سهوان او عمده. عرض کنم خدمت شما اینجا در واقع میگه چه در خمسه باشه چه در غیر خمسه باشه، اختصاص نداره به غیر خمسه، خمسه رو هم شامل میشه، سهوان و عمدن رو هم شامل میشه، از این جهت تعمیم داره و از این جهت، ولی اختصاص داره به زیاده، نه خلالی که از غیر ناحیه زیاده باشه اون رو شامل نمیشه. این بیانی هست که رابطه شون میشه اون خصوصه منوحش. خب من به نظرم حالا اینکه این حکومت درست هست یا حکومت درست نیست خب مورد بحث قرار گرفته. مرحوم شیخ تو کتاب الصلات حکومت رو قبول نکرده، آقای عراقی هم تو عرض کنم کتاب الصلات های مرحوم شیخ تفسیر 12 و 19 رو ببینید، کتاب الصلات آقای عراقی جلد 2 صفحه 448 رو ببینید، اونجا ها عرض کنم حکومت رو قبول نکردن، گفتن درست نیست حکومت و این لسان حکومت نداره و امثال اینا. من فکر میکنم که روایتی که میگه من زاد فی صلات علیه العاده، این روایت معناش این هست که یکی از اموری که در نماز معتبر است عدم الزیاد است. این همچنان که در نماز قرائت معتبره، عدم البکا معتبره، رکوع معتبره، سجده معتبره، یکی از امور معتبره در نماز هم عدم الزیاد است. ما حدیث لا تعاد رو نباید نسبت به خصوص عدم الزیاده ملاحظه کنیم. حدیث لا تعاد رو نسبت به خصوص این روایت خاصه نباید ملاحظه کنیم، بگیم نسبتشون عموم و خصوص منوعش هستن. مجموع روایت هایی که یک سری اجزا و شرایط رو در نماز معتبر دونستن، اون مجموع رو یه جا قرار بدیم، این مجموعه، این مجموعه، این حدیث لا تعاد میگه که در مورد خمسه عمدی و سهویش مبتله، در مورد غیر خمسه سهویش مبتل نیست. اگر ما مجموع روایاتی که اجزا و شرایط نماز رو معتبر کرده رو با این روایت لا تعاد در نظر بگیر، مثلا اون خصوص مطلق میشه. این لا تعاد میگه اجزا و شرایطی که در نماز معتبر هستن غیر از خمسه، اون همه اون چیزهایی که میخواییم بسنجیم، اون ادله رکوع و سجود اونا رو بذاریم کنار، اون پشتا رو بذاریم کنار، کل روایاتی که در مورد غیر خمسه شرطیت و جزئیتش رو برای نماز معتبر کرده، که اون شرطیت و جزئیت اطلاق داره، یعنی هم در حالت عمدن شرط است هم سهواً شرط است.
چرا اونا رو بذاریم کنار، پنجتا رو
چی؟
چرا اون پنجتا رو بذاشتید کنار؟
چون نسبت اینا لازم نیست نسبت اونا رو بسنجیم، چون از کنم خیلی
اونا هم منزاده،
نه منزاده رو چون با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، منزاده شرط اونا نیست، خودش مستقله. منزاده خودش به عنوان یک واجب مستقل، یک شرط مستقل وجود داره. همه اینها رو باید چیز بکنه. آقای خویی این مطلب رو دارن، میگه که همچنان که لاتعاد بر سایر اجزا و شرایط حکومت داره و شرطیت و جزئیت سایر شرایط رو به حالت عمد اختصاص میده، نسبت به زیادم شرطیتش رو به حالت عمد اختصاص میده، در حالت سهو اون رو شامل نمیشه. درست هست. حالا بحث و نیاز نیست کلمه حکومت رو به کار ببریم، حالا حکومت درسته حکومت درست نیست، اصل به قضیه این هست که عموم خصوص منوج بودن درست نیست. مرحوم شیخ انصاری در بعضی موارد دیگه این مطلب رو فرموده که ما لازرر رو نسبت به تک تک احکام نباید در نظر بگیریم. لازرر رو با صلات شما اگه در نظر بگیرید، صلات ممکنه ضرری باشد ممکنه ضرری نباشد، لازرر هم ممکنه در صلات باشد ممکنه در غیر صلات باشد. نه، اینجوری نباید در نظر گیرید. کل ادله‌ای که یک سری واجبات رو در شریعت واجب کرده همه رو که در نظر بگیریم، این همه رو با لازرر که بسنجیم، لازرر نسبت به اونا خاصه، چون بین علتی که اونا رو باید یه چیز واحد در نظر گرفت، اون اینه که بین صلات و زکات و صوم و امثال اینها بین اونها خصوصیتی نیست. چون خصوصیتی نیست احتمال نداره که لازرر بعضیشون شامل بشه بعضیشون شامل نشه، نکته خاصی برای تخصیص نیست. بنابراین کل ادله احکام اولیه رو یک پارچه باید در نظر بگیریم، لازره رو نسبت به اونها مقایسه کنیم. خب لازره نسبت به اونها خاصه، او میگه اگر ضرری باشد وجوب ندارد. بیاره لسان حکومت هست نیست، داخل اون بحثای خاص بشیم، چون یه بحثایی هم ما داریم که
خود منزاده خودش یه نظارتی به همون اجزا و شرایط نداره.
نه منزاده اصلا به اجزا و شرایط نظر نداره. منزاده میگه زیاده جز اون شرط اون تسلات، ما اینجوری میخواییم معنا کنیم.
قبلا دو تا معنا میخواستید بکنید، یکیشو همین بود، یکیشو نگفتید.
نه حالا اون یه نکته ای بود، من بعدا دیدم، حالا میگم این نکته ای هست که کلمات بعضی از آیون وارد شده، این رو حالا فردا این رو خودتون ملاحظه فرمید، کلاس راهنما رو فردا دو تا تو این چیز من بحثایی که آیون در باب زیاده داشتن رو نگاه میکردم، یه سری آدرس هایی رو یادداشت کردم در بحثای مربوط به اینها. به نظرم رسید ما فردا تو کلاس راهنما در مورد دو تا از اینها صحبت کنیم. یکی بحثایی که در الرسائل الفشارکیه هست، صفحه 171 و 434. یکی هم مبانی منهاج الصالحین حاج آقا تقی قمی، جلد 5 صفحه 266. یکی از معانی که گفتم توی رسائل الفشارکیه هست، اون
جلد 5 صفحه
مبانی منهاج الصالحین جلد 5 صفحه 266، این به چاپی که تو کتابخونه است، فکر کنم چاپی که توی برنامه چیز هست فرق داشته باشه با چاپی که توی تو برنامه نور هست. به نظرم تو برنامه جامعه فقه یه چاپی دیگه شد، این چاپ به چاپی که تو کتابخونه بالا هست. بحثش اول بحث خلله، حالا آدرس بابیش هم بدم، اول بحث خلل، اول بحث چی؟ نه نه، این کتابی که تو کتابخونه هست، کتابی که تو کتابخونه هست از اون آدرس دادم. و نکته که میخوام عرض بکنم، حالا با اونم میخواید مراجعه کنید، بحثش اول بحث خلله. همین روایت ما توش هست که من زاده فی سلطه فلیه الاعاده، اینا هست میشه پیدا کرد، اونش مشکلی نیست. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. خب همین نکتهش همینه دیگه، نکته تقدیم خاص بر عام همینه دیگه، نکته بچی که خاص بر عام مقدم میشه و همسال این
باید.
در نتیجه منزاده فقط زیاده عمدیگر شامل میشه. البته یه سری نکاتی وجود داره، حالا اون نکات رو باید بهش پرداخت، که اساساً حدیث لاتعاد نسبت به جهلی رو شامل میشه یا نمیشه. این که میخوام بگم من زاده فقط عمدی رو، مرادم اینه که سهوی رو شامل نمیشه، اما حالا جهلی رو داخل در حدیث لاتعاد باید قرار بدیم یا در ادله اجزا و شرایط قرار باید بدیم. اون یه بحث عامی هست که در جای خودش باید انجام بگیره، که من تو جلسه دیروز هم حالا که گفتید این رو اشاره بکنم بد نیست، ما نسبت سنجی که داشتیم میکردیم بین من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده و روایتی که میگه تجب و سجدت هم از سهر لکل زیادت و نقیفت تدخل علیک، اون روایت تدخل علیک زیاده سهویه رو شامل میشه، ولی زیاده عمدیهی که ناشی از سهوه ناشی از جهله اونو شامل نمیشه. شما گاهی اوقات یک زیاده رو شما انجام میدید ولی سهوه انجام میدید، اینجا اون زیاده بر شما داخل نشده، شما این زیاده رو عمدن انجام دادید ولی اون منشأ انجام شما جهل مسئله بوده. بنابراین بحث در مورد این که زیاده جهلیه، زیاده ای که ان جهل بالحکم انجام بگیرد، این زیاده داخل در ادله بطلان هست یا داخل در ادله صحت، این رو باید بحث کرد. من اون بحثی که اینجا تو عمدتاً تکیه روش داشتم بحث صحت بود، بحث زیاده رو این وسط مناسب بود اشاره میکرد، بحث جهل رو مناسب بود در موردش بحث میکردیم. اساسا در مورد اینکه حدیث لاتعاد زیاده، و من میگفتم که حدیث لاتعاد اینجا نقشی نداره، نه عرض کنم اون روایتی که میگه لکل زیادت و نقیصت تدخل علی، در مورد زیادی سهویه میگه سجده سهو واجبه. خود کلمه سهو هم همینجوره، هم سهوش اختصاص به صورت سهو رو میرسونه، صورت امر رو شامل نمیشه، هم قید تدخل علی. سجده سهو
فقط در مورد سهو نیست، بعضی وقتا موقع جهل هم سجده
سهو، نه سجده سهو
مثلا تشهد یادش میره
مثل... نه فرد که میگه من به نفسیانه،
نه حالا مثلا جه
آقا جه به مارکه، نه جه سهی صف
که نه شکر رکعات یه جه سجده صف،
نه سهی صف اونم حالا نفسیانه یه شکه
جهل دیگه
چی؟
جهل دیگه
نه جهل به حکم مرادم هست. حالا عرض کنم خدمت شما در واقع به یه معنا اون هم شما سهوی کردید، یعنی سهو کردید به این معنا که اون یکی از رکعات نماز رو، بنابراین که شما فرض کنید نمیدونیم رکعت چهارم هست یا رکعت پنجم هست، اگر میگه شما بنا رو بذار بر چهار، به خاطر احتمال زیادی رکعت پنجم سجده سهو به جا بیاد، اگر سجده پنجم رو شما انجام دید سهو اضافه کردید دیگه، به خاطر زیادی سهویه شه دیگه، اونی که هست
شکای دیگه اش اینجوری نیست،
نه نه اونهاش که هیچ کنم سهویه نیست، نه فقط سجده سهو در شک بین 4 و 5 که سجده سهو داره، و اون هم به خاطر اینکه احتمالاً زیاده سهویه احتمالیه است، گاهی با زیاده سهویه قطعیه است، گاهی با زیاده سهویه احتمالیه است، این به خاطر زیاده سهویه احتمالی سجده سهو واجب شده، اونش سهو هست ولی سهو نیست، قطعی نیست که حتما سهو شده باشه، ممکنه سهو شده باشه ممکنه سهو نشده، در شارع هم حکم کرده که شما بگو چهار رکعتی هست، بنابراین از اون جهت حکم صحت نماز کرده. خب بگذاریم چی بخواستم بگم؟ بله، بنابراین اونی که من عرض بخوام بکنم اون اینه که حدیث لا تعاد نسبت به ادله‌ای که خلاص من زاد فی صلاته حکومت داره، مشکل خاصی هم نداره، میگه زیاده سهویه مبتل نیست، همچنانی که قرائت سهویه مبتل نیست، همچنانه که تشهد سهویه ترکش مبتل نیست، عدم زیاده سهویهی که واقع اگر ما بشه این عدم زیاده رو ما مراد نکرده باشیم سهوان، این روایت میگه مبتل نیست، و که نتیجه بحث این میشه که نتیجه این بحث زیاده اگر عمدیه باشه مبتل هست، اگر سهویه باشه مبتل نیست. حالا عرض کردم نسبت به زیادی جهلیه اون یه بحث مستقلی باید باشه که اساسا حدیث لا تعاد نسبت به جهل شمول داره یا شمول نداره. عرض کنم خدمت شما بعضیا یک بیان عامی وجود داره، گفتم که اون حالا اصل اون نکته جهل رو هم بگم، حاجه ها اشکالی که اینجا مطرح میکردن این بود که این که شخص عمدن یک شیعی رو در نماز زائد بکنه، یه چیز رو زائد بکنه، این کنه فرد نادری هست که معمولا انسانی که زیاد میکنه به جهت جهل هست، یعنی که بخواییم اختصاص بدیم ادله زیاده رو به زیاده عمدیه، کنه اخراج فرد ظاهر هست و امثال اینها. بعد یه توضیح اینجا عرض بکنم، یه موقع یه شخصی میداند که شرط صحت نماز عدم زیاده است، با این حال بخواد زیاده بکنه قطعا اصلا تحقق نداره، یعنی کسی که در صدد اتیان نمازه و میداند که مثلا نماز رو شما اگر خنده تو نماز بکنید خمده عمدیه نماز رو باطل میکنه، با علم به ابطال نماز اصلا تحقق نداره. عمد اونی که عمد امکان داره کسی هست که وجوبش رو میدونه ولی شرطیتش برای نماز رو نمیدونه. مثلا ممکنه شما بگید که شعر مقدس گفته که تو نماز واجب است شما سکوت کنید، اما اگه سکوت نکردید ممکن نماز صحیح باشه، مسکت کرده باشید. یه حکم تکلیفی بدونه، حکم وضعیش رو ندونه که بطلان نماز به ترک این چه، بطلان نماز به ترک اون رو ندونه ولی حکم تکلیفیش رو بدونه. خیلی وقتا مثلا طرف میدونه که شعر مقدس گفته که تو معنینه رو باید رعایت کنه، ولی نمیدونه که اگر تو معنینه رو رعایت نکنه نماز باطل میشه. امثال اینها خب اون به اصطلاح کاملا معقول هست، ولی میخوام بگم که این که شخصی فقط بدونه که وجوب تکلیفی داره، فقط وجوب تکلیفی داره و وجوب وضعی نداره، این نادره. تحقق داره نه که تحقق نداره.
این مدتش در طول همین بیان اشاره، یعنی این شاره که بیان کرده گفته نباید زیاد کنی، حالا دیگه کسی زیاد نمیکنه، نادرن کسایی که.
و یا اساسا اونجا میخواد ضابطه نماز شو بگه کار مستحب نداره بیان شما
این شاره نگفته بود، ممکن خیلی زیاد همینجوری دو تا رو خواهد.
اصلا یکی از واجبات
در واقع عرض کنم. خب حالا من اینجوری عرض بکنم، این روایت من زاده فسلا با این بیان میخوام عرض کنم. یه موقعی هست که ما فرض میکنیم که شخصی قبل از این که روایت من زاده فسلا هست شرطیت عدم و زیاده معلوم بوده، این منزاده فسلات در مقام بیان این که این شرطیت منشأ این شرطیت شرطیتی هست که به نحوی هست که منشأ بطلان می شود. یه موقع اینجوری با تصویر می کنیم که این روایت یک معنای دیگه که مخواستم تو کلام مرحوم فشارکی هم هست همینه. یه موقعی ما ممکنه بگیم که اصل این که این روایت اصل این که مثلا عدم زیاده شرط است، این مفروغ العرض بوده، میگه این عدم زیادهی که شرط است از اون شرط هاییست که اگر رعایت نشود باعث بطلان نماز میشود.
واجب تکلیفی هایی هست که شرط هم
یا به جهت این که واجب تکلیفی هست که شرط هم هست، در واقع میخواد وجوب تکلیفی و وجوب وضعی بودنش رو اعلام کنه و الا اصل وجوبش مسلمه. یه موقع اینجوری تصویر میکنیم ولی معلوم نیست که باید ناظر این باشه. خود همین روایت میخواد اصل وجوبش رو بگه، حتی وجوب تکلیفیش هم این روایت میخواد بگه، حتی وجوب تکلیفیش هم این روایت میخواد بگه. این فرق داره با مواردی که فرض کنید طرف میگه آقا من رکوع رو انجام ندادم، امام علیه السلام میگه که تو اید و صلات رکوع انجام ندادم، اون فرض اینه که در رتبه سابق یک رکوعی واجب هست. سوال میکنه حالا من این رکوع رو انجام ندادم باعث بطلان میشه یا باعث بطلان نمیشه؟ مقایسه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده با روایات دیگری که سوال کردن از این که من فلان چیز رو ترک کردم تکلیفم چیه، امام فرموده اعاده، چیز مقایسه بیوجهیه. در اون یه بحث کلی در مورد جهل هست. شبهه که آجاقا داشتن این بود، ایشون می فرمودن اگر در بحث شرایط نماز و اجزای نماز در شرایط و اجزای مختلف نماز این سوالات شده باشه که من رکوع رو ترک کردم امام گفت اعاده کن، قرائت رو ترک کردم گفت اعاده کن، تشهد رو ترک کردم گفت اعاده کن، سوالاتی که از اینکه تشهد رو ترک کردم چیکار بکنم شده باشه و امام امر به عاده داده باشن، این معناش این هست که چون کسایی که سوال میکنن مراد سوال فرد ظاهرش اینه که سهوًا که به خاطر لاطاعات تصحیح میشه، پس اون مراد جایی هست که طرف جهل داشته، یعنی اون سوالی که اون طرف کرده عمد که نادره، پس سوال مربوط به جایی هست که عمدن ترک نکرده، سهوًا هم ترک نکرده، جهلن ترک کرده. اون سوالات وقتی مربوط به جهلن شد، حدیث لاطاعات دیگه نمیتونه به جهل رو بگیره، چون اگه بخواد کلمه تخصیص اکثر پیش بیاد، حالا از اون بابا. ولی اون در جای خودش این که حدیث لاطاعات موارد جهل رو میگیره یا نمیگیره یه بحثه. نسبت به من زاده فی صلاته ممکنه اصل شرطیت عدم زیاده رو میخواد بیان کنه
و این مخصوص باشه به عمد.
چی؟ هیچ اشکال پیش نمیاد. اختصاص به عمد هم داشته باشه اشکال پیش نمیاد، هیچ مانعی نداره، چون این میخواد بگه آقا عمدن زیاد نکنید، عمدن زیاد نکنید، یعنی نه که یک کسی اومده سوال کرده زد و فی صلاتی، ما حکم المسئله زد و فی صلاتی، یعنی در رتبه سابق میدونستم نباید زیاد بکنم، حالا حواسم نبوده زیاد کردم، حکم مسئله چیه؟ فرق داره بین جایی که زاده در سوال سائل عقص شده باشه که من زده، امام علیه السلام فرموده باشه تو این، ولی این شکلی نیست. پس بنابراین هیچ مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره من زادت، این مقایسهش میخوام عرض کردم، این بحث من زادت صلات غیر از بحث کلی لاتوعاد هست که آیا موارد جهلیه رو شامل میشه یا موارد جهلیه رو شامل نمیشه. بنابراین این که زیاده جهلیه چه حکمی دارد، زیاد وابسته به این هست که ما حدیث لاتوعاد رو شامل زیادی جهلیه بدانیم یا ندانیم. حدیث لاتعال رو، تصحیح عمل رو اگر شامل ترک اخلال جهلی بدانیم، من زادت الصلات موارد جهلی از تحتش خارج میشه، اگر ندانیم خارج میشه. بنابراین من زاده فی صلاته میتواند اختصاص به عمد داشته باشد، میتواند عمد و جهل رو هر دو رو شامل بشود، مورد سهو و سهوش خارجه، حالا یا به لغت جهد لاتوات با لاتوات، یا به جهدی که اون روایتی که گفته که یج تجب و سجدت ها از سهو لکل زیادتن و نوی قیفتن تدخل علی، حالا لاتعاد هم نباشیم نسبت به سهو بالاخره روایت خاص داریم که گفته زیاده سهویه مبتل نیست، پس نسبت به سهو ما نیاز به لاتعاد نداریم، ولی نسبت به جهل نیاز داریم. پس بنابراین این بحثی که عرض کردم لاتعاد جلسه قبل اینجوری عرض میکردم که لاتعاد خیلی در جلسه نقش نداره، لاتعاد نسبت به ترک زیاده جهلیه نقش داره. پس باید باز بحث روشن بشه که لاتعاد موارد جهل رو شامل میشه یا موارد جهل رو شامل نمیشه. باید زیاده هم بگیره، هم موارد زیاده رو بگیره هم جهل، یعنی دو، برای اینکه ما تکلیف زیاده جهلیه رو روشن کنیم نیاز به دو مقدمه داریم. یک، لاتعاد نسبت به زیاده هم تعمیم دارد. دو، لاتعاد موارد جهلی را هم شامل می شود. اگر این دوتا رو گفتیم این اثر داره در فهم من زاده فی صلاته. پس بنابراین تعیین این که لاتعاد موارد زیاده رو می گیرد یا نمی گیرد، در صورتی که ما لاتعاد رو نسبت به موارد جهلیه تعمیم دادیم فایده داره، ولی اگر ما لاتعاد رو نسبت به موارد جهلیه تعمیم ندادیم، اینکه حالا تعیین کنیم زیاده رو میگیره یا نمیگیره مهم نیست، چون زیاده سهویه تحتش مونده، زیاده سهویه رو میتونیم از روایت لکل زیادت و نقیفتن مطلب رو تمام کنیم. البته یک نکته سندی هم داره، اون حالا وقت گذشته، من اون اینه که لکل زیادت و نقیفتن تدخل علک مرسله است، مرسله است، ولی تو ذهنم از مرسله ابن ابی امیه و ما از سندی اون رو میتونیم تصدیق کنیم. حالا اون رو نگاه کنید ببینید لکل از سندی اون رو من الان حضور ذهن نزدیک ندارم، باید ببینیم. اگر بتوانیم روایت سفیان ابن سمت رو، تو سفیان ابن سمت دو تا اشکال داره، یکی خود سفیان ابن سمت هست اشکال داره، یکی که مرسله بودنش اشکال داره. اگر اون روایت رو بتوانیم تصحیح کنیم دیگه نیاز به حدیث لا تعاد نداریم در مورد زیادی سهلیه، ولی در مورد زیادی جهلیه نیاز به حدیث لا تعاد داریم، به شرطی که حدیث لا تعاد رو به طور کلی شامل موارد جهل بدونیم. این خلاصه بحث.
اگر ما زیاده اون بیان آخرتون من زیاده رو گفتیم در مقام بیان اینه که همینجور که بقیه اعضا و شرایط هست، یه شرط نماز هم اینه که زیاد
بره.
این بازگشتش به نقیصه است دیگه.
ولی بازگشتش به
نقیصه باشه لازم
نه.
نه.
نه بازگشتش به نقیصه باشه، نقیصه هایی که بهش بازگشت هست موقعی انصراف داره. اونایی که مدعی هستن میخوان میگن دلیل ناظر به اون چیزی که واقعا نقیصه باشه،
خارجم یعنی
نقیصه بحث انصرافه دیگه. حالا واقعش یعنی آن چیزی به تعبیر دیگر الافعال المعتبر فی الصلات رو، نه الطروق المعتبر فی الصلات. اگر ما گفتیم ناظر به افعال ما دیگه بحث انصرافه دیگه.
اگر اینجوری گفتیم یعنی لاتعاد بین افعال و طروق داره فرق میذاره، یعنی نسبت به افعال یه زور روشنی داره قدر متفقنشه، نسبت به تروک حالا مثلا
بر سکوت دارم
این وقت منزاده میشه همون تروک دیگه، یعنی همسنخ بقیه اجزا و شرایط نیست. بله میخوام بگم بله که شما نگاه وحدانی به همش میکنید.
شرطش اینه که لاتعاد بخواییم ام باشه دیگه، بس با همین آوردم دیگه. ممقا شیخ میگه بنابر مبنای ما که لاتعاد اصلا طروق رو نمیگیره،
نه بنابراین که اعمن باشه میخوام بگم برای
کنار
بقیه نیست،
طروق رو
اعم از افعال طروق باشه،
اگر اعم از افعال طروق باشه
منزادم بازم در کنار بقیه شرایط نیست. این بقیه اونا افعال هن، این طروق این از طروقه. خب لاتعاد اعم گرفتیم، ولی وقتی میخوایم سرجم نگاه کنیم این میخوام بگم هم عرفن این منزاد رو میذارن کنار، همه اینا با هم نگاه میکنن.
اگه لاتعاد گفتیم یعنی ببینید نکته ای که اینجا به خصوص در لاتعاد وجود داره، یعنی که من یادم به وقت گذشته یه نکته تو پرانتز بگم، اون اینه که لاتعاد با توجه به این که سنت و فریضه رو مطرح کرده و لا تناقض سنت و فریضه، ما در مورد زیاده چون زیاده هیچ دلیلی نداریم که این آره من شنبه در روشه خوشی عرض میکنم، اون اینه که اگر هم ما میخوام اجمالش رو عرض بکنم توضیحش شنبه بدم، اگر هم ذاتن لاتعاد انصراف داشته باشه